أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد، ولعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم صل و سلم و زد و بارک على صاحب دعوت نبویه و صولت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الاثار الجعفریه العلوم الكاظمیه و الحجج الرضویه و الجود التقویه و النقاوت النقویه و الهیبت الاسکریه و الغیبت الالهیه الحجت الهاد المهدی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الی الله. خب، ما به لطف الهی با توفیقات خدای متعال موفق بودیم در ماه مبارک رمضان یک ماه رو بپردازیم به موضوع قدرت الهی در حکم فرمایی، در حکومت. دلائلش هم مفصل دیگه در این یک ماه مرور کردیم که چطور به این موضوع رسیدیم که به امر خدا، امر خدای متعال بپردازیم. معمولاً به فراخور مناسبت‌ها و اقتضائات زمان ما معمولاً تو موضوع ولایت از بخش‌های مختلف پرداختیم، اما خود ولایت خود خدای متعال رو تا حالا توفیق نشده بود. امسال الحمدلله یک ماهی توفیق شد که تو این موضوع، همینجوری که قرآن رو عزیزانمون تو این جلسه ختم قرآن مرور می‌کنیم، از همین آیات استفاده کنیم. انقدر فراوانی آیات در ارتباط با خود خدای متعال و اون جایگاه حکمرانی خدای متعال انقدر زیاده که اصلا نیازی نیست شما بگردی توی قرآن. همین که شما چند صفحه قرآن رو مرور کنی، یکی از صفحات به این موضوع پرداخته میشه. یعنی فراوانیش انقدر زیاده. درستش هم همینه. خب قرآن کتابیه که به وسیله این کتاب خدای متعال میخواد مردم رو هدایت کنه به عرصه حکمرانی خودش توسط پیامبر اکرم. خواستن کل قرآن یه دستور حکمرانیه تو همه بخشهاش، یعنی اون بخشی که به امامت و ولایت، یعنی انبیاء بر بحث میکنه، در این باره بحث میکنه که یک ربع قرآنه، باز به حکومت مربوطه. اون بخشی که به دشمنان خدا میپردازه و دشمنان انبیا میپردازه، باز خودش به خدای متعال مربوطه. اون بخشی که به احکام و قواعد میپردازه، بازم به حکومت. یعنی شما همه قرآن رو میبینی، توجه میده خدای متعال در همه قرآن به خودش. به خودش نه معنای شخص، به عنوان این جایگاه، یعنی به جریان حکمرانی. یادتونم هست اون روایتی که مرور کردیم هزاران بار شاید تو هیئت خودمون تو این سالها، امام صادق فرمود تزاورو تلاقا و تذاکرو امرنا و احیو، دور همدیگه جمع بشید، به دیدار همدیگه برید، این اجتماعات رو تشکیل بدید، اصلا گفتگویی که میکنید راجع به امر ما باشه. امر ما یعنی امر خدا، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. امر یعنی این دایره حکمرانی. حالا امر دایره حکمرانی الهی میاد تسری پیدا میکنه به پیغمبر اکرم، از ایشون به امام معصوم، حالا در دوران غیبت هم علی القاعده برای یه فقیه. یعنی اصلا اجتماعات ما هدفش پرداختن به این موضوع. حالا چون مناسبت های شهادت ها و ولادت ها بوده عموما راجع به ائمه صحبت کردیم زیاد. راجع به پیغمبر اکرم هم باز تو 28 سفر ها در شهادت حضرت، تو ولادت ها، تو بعثت ها، تو این مناسبت ها. اما راجع به خود خدای متعال چون مناسبتی نیست. خیلی عجیبه، ما تو در طول سال مناسبتی برای خدا نداریم. چرا حالا یه عده‌ای موفق میشن، مشرف میشن حج، اونجا یه مقداری به موضوع خدا میپردازن. انصافا هم ما حالا، من خودم یه بار تجربه حج رو دارم، تو همین یه بار تجربه حج، تو حجم خیلی کسی به خدا نمیپردازه، به مناسک میپردازیم. چون مناسکی خود تنوع هم داره، بعد از کار خاصی داره، تنوعی داره، برنامه‌ای داره، به مناسک پرداخته میشه. اما به خود خدای متعال نه، تو حج خیلی نه. یعنی هیچ کسی نمیاد به ما که حاجی هستیم مثلا مشرفیم، به ما بگن که آقا شما چرا دارید میگید به خدا لبیک اللهم لبیک، چرا میگید لبیک؟ به عنوان یه ذکر میگه، ما هم تکرار بکن، چرا میگی لبیک؟ لبیک یعنی اینکه یکی شما رو صدا میزنه، شما میگی بله بفرمایید. خب حالا خدا ما رو صدا زده، اگه خدا صدا زده ما داریم میگیم لبیک، یعنی داریم میگیم بله بفرمایید در خدمتیم، چرا میگیم به خدا لبیک؟ خدا چه کار داره ما؟ خدا توی حج با ما چه کار داره که ما میگیم لبیک؟ حاج آقا تو خدا، حالا که ما که حاجی نشدیم، ایشالله حاجی شدیم، ایشالله یه سفری با هم رفتیم، ایشالله اومدیم و یه وقت نرفتیم کلن حج، یعنی فقط ما با خدا تو حج کار داریم؟ الان اینجوریه، الان لبیک یعنی پرداختن به موضوع امر الهی، یعنی امر نه دستورا، امر یعنی حکمرانی، دستگاه حکمرانی الهی. یه کمی تو حج این یه کمی اونجا نمود داره. در طول سال ما هیچ مناسبتی نداریم، برای همین هم از تا حالا هی ازش غافل شدیم، از این موضوع مهم و محوری، چون بهانه نداریم. البته به بهانه ائمه به خدای متعال پرداختیم، به بهانه نبی اکرم به خدای متعال پرداختیم، به بهانه قرآن به خدای متعال پرداختیم، به بهانه اینا، بله به بهانه انقلاب اسلامی به خدای متعال، به بهانه ولایت فقیه به خدای متعال پرداختیم، ولی خود خدا بی بهانه، واقعا به خدای متعال بپردازیم بی بهانه، اصلا نیست چه این چیزی. بعد نگاه میکنید تو قرآن میبینید عجب، این قرآن یعنی پرداختن به خدا و امر خدا سراسرش، سراسر قرآن و تکرار و تکرار و تکرار و تکرار به معنای تأکید ها، نه تکرار به معنای مثلا ممل باشه و نه تکراری، نه تکرار به معنای تأکید. بعد از جنبه های مختلف، از جنبه های مختلف خود خدای متعال داستان تمرد از حکمرانی خودش رو، حکومت خودش رو، امر خودش رو در دوران‌های مختلف انبیا میشموره. همین اول شما سوره بقره که الان دوباره الحمدلله امسال ما یه خود جلو افتادیم و یه شب زودتر قرآن رو تمام کردیم، از این ور دوباره از اول امشب عزیزانمون شروع کردن سوره بقره، همین داستان بنی اسرائیل، عاد و هود و ثمود و لوط، این همه اینها. پس این یه موضوعه که باید بهش واقعا فکر کرد. بعد همه چی اونم به همین بستگی داره، میگه آقا گناه نکن. اون چرا گناه نکنم؟ آقا خدا که، یعنی تصور درستی از خدای متعال. برای همین راحت آدم دیشب خوندیم ما غرک ایها الانسان، ای انسان ما غرک بربک الکریم. ببین اصلا خود خدا پاسخ خودشو میده، ما غرک بربک الکریم، چی تو رو فریب داده نسبت به ربت که انقدر بزرگواره تمرد کنی؟ پس اگه قرار باشه من تمرد نکنم نسبت به خدای متعال، جایگاه رب رو باید بشناسم. وقتی تعجب داره که من رب رو بشناسم و تمرد کنم، من هیچی از رب ندونم، فقط بدونم اجمالا خدا منو آفریده. خب این که اتفاق خاصی نیست، خدای متعال منو آفریده. خب آفریده دیگه، خیلی ها فکر میکنن خدا ما رو آفریده و رفته دیگه، نیست. ما هم خیلی کوچیکیم توی این عرش و کهکشان و آسمان اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم و هفتم و عوالم بین آسمان ها و اینا، حالا ما یه عدد کوچولو ریز اون گوشه، یه کاری دلمون میخواد میکنه. یعنی جایگاه رب جا نیفتاده، ولی اگر کسی خدا براش جا بیفته اصلا جرأت نمیکنه تمرد بکنه. این که میگه تمرد میکنه چون جایگاه اون جایگاه جا نیفتاده. ما غرک به رب بکل کریم، نمی فرماد ما غرک مثلا به خالقک، به رازقک، به رحیم، به رحمان، نه، فرماد به رب. چی تو رو فریب داده خدا رو؟ اون خدایی که ارباب همه عالم، بزرگ همه عالم تمرد کنی؟ درست میگی خدا. پس این باید، برای همینم معصومین ما توی فضای مناجات میگن خدایا اول خودت، و این خودت هستی که خودت رو به ما معرفی میکنی. من نمیتونم دسترسی پیدا بکنم به این سادگی به معرفت تو. اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک. اصلا من اگر خدایا تو رو نشناسم، اللهم ها یا مثلا الهی اینها، نه، اللهم. اللهم یعنی اون نام، برترین نام خدای متعال. خدایا به من بگو الله کیه، و اینم باید خودت بگی. من نمیتونم سر در بیارم، هزار تا کتابم بخونم، فقط با کتاب نمیشه. گفتن خدا رو با چی بشناسیم؟ فرمود خدا رو با خود خدا میشه شناخت. فقط خدا رو با خودش میشه شناخت، با چیزی دیگه ای نمیشه شناخت. شما شبیه نمیتونی برای خدا پیدا بکنی بگی شبیه اینه. لیس کمثلهی شی. چجوری میخوای خدا رو بشناسی وقتی که هیچ شبیه ای نداره؟ خب انبیا مثل خدا؟ نه اصلا، اصلا به ابدن انبیا عبدن. ائمه مثل خود؟ نه اصلا و ابدا، همه عبد صالحن، جانشینن، وصیان، وارثن. بله، ولی لیس کمثله شیء. پس باید خود خدای متعال خودش رو معرفی بکنه. و شما قرآن رو وقتی مرور میکنی، حالا یه وقتی کنه وجود اقدس الهی که هیچ وقت اصلا سوالم نکن، نمیتونی بهش پی ببری، تو به کنه وجود پیغمبر و امامت هم نمیتونی دسترسی پیدا بکنی، چه برسه خدای متعال. ولی اجمالا اونی که باید بدونیم از خدای متعال رو چکا کنیم؟ اونی که باید بدونی قرآن، اونی که باید بدونی ائمه معصومین به تو میگن الالله تدعون و علیه تدلون. باید به امامت مراجعه کنی، به امامت بگی خدای متعال کیه. مشکل رفقا میدونید کجاست؟ مشکل اینه که شما اولین قدم هم که از این دنیا رحلت میکنیم، هممون رحلت میکنیم، اولین قدمی هم که رحلت میکنیم، اولین سوالی هم که ازمون میشه شب اول قبر، اونم سوالی که من ربو، که بابا ای ملک مقرب بیا تو هزار، مثلا بیا ازم احکام بپرس، بیا از من قرآن بپرس، قرآن حفظ کن، بیا هر چی دلت میخواد بپرس، اما من ربوک نپرس. چه میدونیم ربمون کیه؟ اولین سوال میشه من ربک. خیلی موضوع مهمیه که قرآن این همه بهش پرداخته. این رفقا اجمالا ما هر شب نشستیم دور رحل قرآن که هر شب یه جزء قرآن بخونیم، دیدیم تو این یه جزء قرآن 7-8 صفحه فقط به این موضوع پرداخته. این کل قرآن به این موضوع پرداخته، موضوعات دیگری رو پرداخته خدای متعال، منتها مرتبط با این موضوعه. حتی راجع به پیامبران، راجع به قیامت، دیشب راجع به قیامت بود سوره انفطار. خب من فکر میکنم یه بابی جدید به روی هیئت محبین اهل بیت باز شد امسال، یه برکت جدیدی، یه عنایت جدیدی. قبلا ها علمای ما میگفتن که هر ماه مبارک رمضان مؤمنین یه درجاتی رشد میکنن، حالا یا خودشون متوجه میشن یا متوجه نمیشن، ولی رشد میکنن. معمولا مقامات رو تو رمضان میدن. بالاخره آدم باید رشد بکنه دیگه. مؤمنین از کجا بفهمن رشد کردن؟ رشد نکنن که ملعون میشن، که مغبون میشن. از کجا میفهمن که رشد کردن؟ چجوری رشد میکنن؟ ماه مبارک رمضان تعیین میکنه پله مقامات ما رو. حالا به طور خاص شبهای قدر، ولی نه فقط شبهای قدر نیست، شبهای قدر مقدرات نوشته میشه درسته، ولی شما بعد از شبهای قدر دارید این دهه آخر ماه رمضان پیغمبر اکرم مثلا نسبت به دهه های دیگه، دهه آخر ماه رمضان خب یه 23 داره، یه 21 بعدش کلش رو پیغمبر اکرم میرفتن اعتکاف میکردن، اصلا دیگه از همه چی میبریدن. خب چرا؟ اغتنم الفرس، اینکه فرصت رمضان از دست نره، پیغمبر اکرم هم میخواد تعالی پیدا بکنه و از ما حریص داره به تعالی. بعد حالا اون چه که در تمام ماه مبارک رمضان میبخشن فردا شب میبخشن، شب عید فطر. خیلی عجیبه این شب خود عید فطر، خیلی مسئله است. خود روز عید فطر چقدر مسئله است؟ اصلا اسمش فطره، جدا شدن. خب پس ما یه جمع‌بندی کردیم، یه این بحث یک ماهه ضرورتش، فقط ما مروری در قرآن کردیم، یه کار علمی توش نکردیم به اون معنایی که بشینیم حالا همه ابعادش، سرفصل ها، بخش ها، نه. تذکری، یاداوری، حتی اینم میشه بخشی از علم که همون پژوهشه. ما یه پژوهشی، یه کنکاشی در قرآن کردیم تو این 30 شب راجع به این موضوع. چجوری اون به این موضوع هدایت شدیم؟ تو خودشون هدایت کردن. ما می‌خواستیم راجع به یه موضوع صحبت کنیم، اللهم انا نرغب، چون همه فضای دنیا تو بحث مدیریت داره یه تغییر جدی میکنه دیگه. این مکرون دیگه چیه؟ دیوانه تر از اینم آدم پیدا میکنه رئیس جمهور؟ این دیگه الان برمیگرده میگه که نه دیگه آمریکا، دیگه آمریکا ما نمیخوایم پرده آمریکا بشیم، دیگه ما به فکر اینیم که خودمون باشیم، مستقل باشیم. مثلا حالا یعنی حتی اون هژمونی آمریکا برای اروپا هم دیگه ارزش نداره. ما که جمهوری اسلامی ایرانیم، دیگه برای غرب هم ارزش دیگه آمریکا نداره. خب حالا آمریکا نداشت، خب کی میاد جاش؟ هیچی، فعلا هیچ آلترناتیوی نداره. بس گفتم جایگزین نداره دیگه. الان بگی آقا آمریکا مثلا این تفکر لیبرالیستی و لیبرالیستی هم چه میدونم سرمایه داری و حالا این که دیگه تموم شد تشه دیگه دارن جارو میکنن. نگاه میکنی از یه گوینده خبر توی امریکا داره این حرفو میزنه، بس افول امریکا رو داره میزنه تا کارشناسانشون، از یه گوینده، از یه مجری، یعنی دیگه اصلا حرف رایج غرب اروپا شده. خب خب حالا این نه خب چی دیگه، اسرائیل هم که زودتر از اون اصلا پیتشو چی میگن زودتر از اون خلاصه گفته ما تمومیم، مده ما 5 سال دیگه تموم کارمون. خب الان میخواد کی دنیا رو اداره کنه؟ به قول آقای روحانی دنیا کت خدا داشت، خب اینم از کت خدات روحانی، بعدش فریدون کی؟ خب بعدش کی؟ بابا این آدم این همه عالم نبود دیگه، کسی دیگه مدل نمیاره برای مدیریت، تا حالا کسی نیاورده نیاورده. نظریه پردازهای اصلی این مدیریت جهانی الان میگن خب ما دیگه الان نمیدونیم، هرچی ما فکر میکردیم ما بردیم، روایت ها که هرچی هر کسی ادعا داره میاره امتحان میکنه، تا اون موقع اون زمان نمیاد و نیومد. خوشم میاد خدا چه صبری داره. یعنی اگه بگیم یه مرد تو عالم بخوایم بگردیم پیدا بکنیم، خدا خداست. گفته من هر کی ادعا داره که میتونه خدایی بکنه بیاد وسط. 1400 سال بعد از بعثت اسلام که برنامه رو خدا تکمیل کرده، هر کی اومده خورده زمین تا حالا. اینم از امریکا، اینم از اسرائیل و دیگه دیگه هیچ کس حرفی برای گفتن نداره. داره یه جورایی نظم جهانی داره میاد به سمت شرق، هم آقا فرموده هم تمام متفکرین غربی داره میاد این ور. حالا مردم دنیا که مدیریت و اینها رو توی پول و اقتصاد و دارایی و اینجور چیزا و اینا میشناسن، خب همین هم داره میاد شرق، داره چی میشه یه ابرقدرتی برای خودش. 4 روز دیگه اصلا اثری از دلار شما نمیبینی که بخواد بازی کنن باش توی بازار ارز. همه این مسخره بازی مال این چند وقت است. خب داره میاد این طرف امنیت و اینا هم که اینجا دیگه، یعنی اون قول نظامی امریکا و اسرائیل اینجا شکست خورد دیگه. کی شکستش داد؟ جمهوری اسلامی، جبهه مقاومت. این از کجا اومد؟ از یه مدل حکومت. حکومت چی؟ ولایت فقیه. ولایت فقیه چیه؟ هیچ. یه انسان عادل عاقل بر اساس معیارهای الهی، حکومت الهی حکومت کنه. چه مدلیه؟ 40 سال داره تجربه میشه، 45 سال تجربه میشه، هر چی هم رفته جلو موفق تر بوده. 45 سال برای اینکه مردم عالم خوب بفهمن ما چی تو دستمونه زمان خیلی خوبیه. همه دارن آماده میشن برای اومدن آقا امام زمان ارباب اونا فدا. خب یه چه این اتفاقی اگه بخواد بیفته یعنی چی؟ یعنی جامعه جهانی داره اقبال میکنه به سمت مدیریت خدا. خب باید تا اون موقع چه کار کرد؟ باید تا اون موقع دانش مردم عالم رو نسبت به مدیریت خدا بالا برد. الان دور دور قرآنه. باور میکنید؟ چون دور دور قرآنه تمام اروپا 6 تا کشور را میفتن قرآن رو آتیش میزنن. اونا بهتر از ما میفهمن دور دور قرآنه، چون تو قرآن هرچی هر کاری کردن قرآن رو تحریفش کنن نتونستن. و هرچی مراجعه میکنی تو قرآن شما رد پای خدا رو میبینی در حکومت، چیکارش کنن؟ آقا آتیشش بزنیم، آتیشش بزنیم یعنی چی؟ یعنی چی آتیشش بزنیم؟ من شما آتیش بزنین چند تا قرآنو و 2 میلیارد مسلمون از قرآن دست برمیدارن؟ نمیدونیم دیگه، دیوونه شدیم. یعنی اونا دیوونه شدن، مستصل شدن، نمیدونن با قرآن چه کار کنن، نمیدونن با قرآن چه کار کنن. یه برنامه بود، یه برادری قرآن میخوند، ما هم داریم رشد میکنیم تو قرآن خوندن به خدا. رفته بودیم یه برنامه تهران، یه دو تا برادر بودن، یکی مجری بود، یکی هم از اساتید بود و باش قرآن میخون. همین این عزیز قوم هم هستن، از قوم دعوت شده بودن تهران. بعد ایشون میامد مثلا توی این اتاق قرآن رو میبرد پیش یه نفری، مثلا یه بود پیش من، اون آقا استاد اون جلو نشسته، گفت آقا شما یک حرف رو توی این صفحه انتخاب کن، خود صفحه رو باز کن، شما صفحه رو وا میکردی، آقا یه حرف رو اینجا انتخاب کن. گفتم یه حرف؟ آره یه حرف انتخاب کن. گفتم مثلا من و انتخاب کردم. گفت نه هیچی نباید بگی چی رو انتخاب کردی، فقط به من نشون بده، به این آقایی که مثلا مجری برنامه بود. من به ایشون نشون دادم آقا من مثلا اینجا تو این صفحه‌ای که وا کردم این ور. اون آقایی که استادی که اونجا نشسته بود، حافظ قرآنی که اونجا نشسته بود، بدون اینکه من حرفی بزنم که آقا کدوم صفحه رو باز کردم، عرضم به حضورتون که کجا رو دست گذاشتم، اون آقا یه خود تأمل می‌کرد، صفحه رو شماره‌ش رو می‌گفت، خط و آیه‌ش رو می‌گفت، اون آیه هم میگفت چه آیه یه، اون حرفی هم که انگشت من گذاشته بودم روش میگفت حرف مثلا واوه. یه دفعه همه میگفتن الله اکبر. بعد من به ایشون گفتم که حالا کار عجیبیه دیگه، من شنیدم همین کار رو توی همین برنامه‌ای که تلویزیونم پخش شد انجام میدن، کار خالق العاده ایه. شما اینجا یه سفر رو وا میکنی، یه حرف رو انتخاب میکنی، نشون میدی، اون آقایی که اونجا نشسته میگه چه صفحه‌ای با کردی، چه حرفی. اصلا دیگه این حفظ قرآن نیست، یه نوع نمیدونم شبیه چشم‌بندی میمونه. آه عجب کاری، عجب چیزی. جمعیت که رفتی، خود مجلس تموم شد، به این برادری که اومد پیش من گفتش آقا یه آیه انتخاب کن، گفتم این قصه شیشیه، نقشه چیه؟ خب اون بنده خدا حالا فهم که ما آدم حسابیم، نم به این نگمی الان یه چیزی میگه به من. گوج آقا هیچی، ما دوتا داداشیم با هم دیگه، تمام قرآن رو ما کدگذاری کردیم. وقتی شما یه مثلا جایی رو انتخاب میکنی، اون سوره، اون صفحه، اون آیه، اینا رو همه رو اون حفظه، منتها من با مثلا حرکت چشم، با کدایی که خودمون قبلا با هم گذاشتیم گره رو بهش میدم، اون میگه که چیه. تماش با اینجوری ملت رو گذاشتی سر کار، خدا وکیلی. گفت راستش اینه که ما رفتیم یه بار پاکستان، یه جلسه‌ای بود، وهابی‌ها یه چنین قصه‌ای داشتن، اینا یه کاری دیگه ای میکردن، ما اومدیم زدیم رو دست اونا. اونا مثلا میتونستن مثلا صفحه رو بگن، ما الان دیگه آیه و کلمه و حرفم میگیم، زدیم تو پوزت وهابیا. گفتم بابا ماشالله ماشالله شما با این حافظه، حافظه خیلی عالی میخواد، شما تمام قرآن رو کدگذاری کنی، با یه اشاره بفهمونی الان کد مثلا 2356. خیلی کار سختیه. ما تو جبهه چند بار تو بعضی از این گردان‌ها اینا بودم، بیا مخابره بودم، من مخابرات نمیشم. مخابرات میرفتن این بچه‌های تیزهوشانو میآوردن. چرا؟ چون بعد این صفحه رمز رو حفظ میکردن. خیلی مثلا شما یه دفترچه است، همه کلمات به عدده.
سخته دیگه. حالا لشکر ما و دقیقا اینجوری بود چون اینا بچه تهران بودن و بالاخره فارسی صحبت میکردن و باید با رمز حرف میزدن. من شنیدم بعضی از لشکرها اصلا رمزم استفاده نمیکردن، یعنی یه لحجهی داشتن که هیچگی نمیفهمید چی چیه. منافقینی که اونور بودن شنود میکردن میگودن اینو ما هر کاری میکنیم نمیفهمیم چی میگن. مثلا بچه های یه روستایی توی یه منطقه رو پیدا کردن، همه رو کردن بسیم چی. اون روستایی با یه ادبیاتی صحبت میکنه جز خودشون هیچکی نمیفهمه. ایرانی جماعت یعنی بخواد کار کنه کار میکنه. گفتم واقعا الان این که داری تو داد صحبت میکنی الان این زبان انگار ما تو روستامون با این زبان حرف میزنیم. بعد ما هم همدیگر رو میشناسیم، اگه یه نفر خیانت کنه معلومه که خیانت کرده. هیچ جوره عراقی ها سر در نمیارن. این بدبخت ها نیروهای نظامی بعثی عراقی به اینش دیگه فکر نکرده بوده. اعداد رو میتونن حفظ کنن. مثلا یه کسی کلید واژه رمز رو ببره اون ور. اینجوریش دیگه. بعد من به این دوستمون گفتم دونم تو رو خدا شما که ماشاءالله اینقدر هنر دارید و اینقدر جلسات متنوعی دارید، اینقدر ماشاءالله خرج و برجش بالاست، شما یه جلسه قرائت قرآن بگیری و اینو باید یه خرج حسابی بکنی، بیاد یه کمی تو فضای مفاهیم کار نو و حسابی بکنید. من یه ساعت تو این جلسه نشستم همش رو بحث حرفه و مهارت حفظ حرف بوده، مفهوم هیچی دست من نگرفته از اول جلسه تا اینجا. من توی هیئت محبی میام دور این رحل قرآن میشینم، خدا شاهده 5 دقیقه جلسه قرآن رو میشینم بهره میبرم. 2 ساعت و نیم من تو جلسه مخصوص قرآن نشستم هیچ استفاده ای نکردم، چون یا میپرداخت به نوع صوت، یا میپرداخت به میزان حفظیات، یا میپرداخت به این هنرنمایی یا چشمندی ها. 5 دقیقه این جلسه دورخانی به اندازه 3 جلسه اون جلسه پرخرج برای من استفاده بیشتر داره. قرآن اینه. وقت گذشت. قرآن برای اینه که ما سطح معرفتمون رو نسبت به مدل مدیریت جهانی در آخر الزمان ببریم بالا. قرآن برای این. قرآن مال 1400 سال پیش نیست. خدا نگذره از خاتمی که برگشت گفت این قرآن مال 1400 سال پیشه. قرآن مال امروز. تازه مال فرداست. بذارید امام زمان بیاد این حکومت مستقر بشه، حکومت خدا، تازه اون موقع کاربرد قرآن رو ما میفهمیم. همین الان مقام معظم رهبری تو همین جلسه دانشجوها تو جلسات متعدد 4 تا فرضیه میگن، 4 تا قاعده میگن، ذیلش 10 تا آیه قرآن نوشتن میخونن، مستند میکنن به آیات قرآن. این چقدر سرمایه است. رهبر یه مملکت که رهبر جهان اسلامه از این سرمایه داره استفاده میکنه. خب اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه. خدایا ما مشتاقیم تو حکومت کنی خودت. نرغب الیک فی دولت کریمه. نرغب الیک، ما مشتاقیم خدایا، مشتاق توییم که مثلا قیامت نسوزونیمون، اون یه حرف دیگه است. ما مشتاقیم که ما رو ببری بهشت، اون یه حرف دیگه است. ما مشتاق توییم که خدایا مثلا با ستر رو، اون یه حرف دیگه است. ما مشتاقیم خدایا تو حکومت کنی تو عالم. ما می‌خوایم ما هم دست حکمرانی تو رو ببینیم. اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه. تو عز به اهل اسلام و اهل، تو وقتی حکومت بکنی خدایا اسلام و اهل اسلام عزت پیدا میکنه. چجوری اسلام و اهل اسلام عزت پیدا میکنه؟ یکی از راه‌های خیلی سادهش اینه، فرمود یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. من اگر حکومت بکنم به دست مهدیم، چون قرار او حکومت خدا رو کامل و تمام مستقر کنه، ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله، چی میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ وقتی اون حکومت میکنه اثر وضعی حکومت خدا به وسیله امام زمان در روی زمین یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا،
یعنی بندگی خدا، خدا میشن بنده، یعنی جریان حکمرانی مردم رو بنده میکنه. اخ این جاهل فریدون برمیگشت میگفت اصلا به حکومت ربطی نداره که مردم بهش میخوان برن یا جهنم، به ما چه؟ من دلم بسیار اون 24 میلیون رأی میسوزه که سوخت. به کی رأی دادی داخل؟ به کسی که یعنی هر رو از بر رو تو قرآن تشخیص نمیده؟ خب به کی رأی دادید؟ از اسلام تشخیص نمیده؟ میگه میشه آدم، یعنی میرسه ها، واقعا میرسه ها، مردم ما به این میرسن، یه روزی به این مردم میرسن بگن هیچ کسی رو نمیشه بهش اعتماد کرد الا کسی که دین رو خوب فهمیده باشه. مردم یه روزی به این میرسن، دین رو خوب فهمیده باشه، نه اینکه دیندار باشه. رب دیندار که دین رو خوب نفهمیده. میگه آقا حاجی تو همینجا تو همین فاطمه، میگه من احمدی نژاد رو نقد کردم همون سال اول حکومتش، سر نامه نوشتنش به اوباما، تبریک گفتن به اوباماش، یک دو نفر از بچه ها از همینجا جمعه شب بلند شدن رفتن دیگه هیئت محبین نیومدن. هر وقت منو میبینن میگن خدا لعنتت کنه فلانی. میگم چرا؟ میگه به خاطر اینکه تو پای ما رو از هیئت بریدی. گفتم چرا؟ خب چرا فلانی رو نقد کردی؟ تو خود اشتباه کرد، اشتباه کرد. کی گفته اوباما رو خدا انتخاب کرده برای ریاست جمهوری آمریکا؟ اون گفت این موهبت الهیه به تو داده شده، من به تو تبریک میگم. خب یکی از حرفایی که احمدی نژاد میزد اون موقع، بعضی حزب اللهیای گردن کلفت سفتی که میگفتن ما میفهمیم، کسی چی نمیفهمه، یکی از حرفاش چی بود؟ حرفای جدیش که هم تو صحنه بین المللی توی امریکا مطرح کرد، کنگره جهانی مطرح کرد، هم میگه تو اینجا تلویزیون و تریبونش، بحث مدیریت جهانی بود. اون میگفتش که آقا جون باید بالاخره امریکا هم یه قدرت، ما هم یه قدرتیم، ما قدرت اونم قدرت، دوتا قدرت ها باید کنار همدیگه بشیم، یعنی با کمک همدیگه با مشارکت ما اداره کنیم، خاورمیانه رو اداره کنیم. هی یکی از نقدایی که به ما میکردن میگفتن کسی که داره تو دنیا اسم امام زمان رو بلند کرده تو چرا نقدش میکنی؟ گفتم اسم امام زمان رو بلند کرده ولی ریشه اعتقاد به امام زمان رو خوش کرده، فایده ای داره؟ آقا یه کاری کرده، الان خیلی ها شروع میکنن میگن اللهم عجله ولیک فرج، حرف شروع میکنن. باشه حرفه، مگه دنیا رو میشه با حرف اداره کرد؟ تو با عجل ولی کر فرج شروع میکنی، بعد فرج که یعنی حکومت خدا، حکومت امام زمان، حکومت مطلقه امام زمانه، بعد از نفی همه 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 مستکبرین و تواقیت، ریشه اون اعتقاد رو میزنی. چه فایده داره عجل ولی کر فرج تو؟ عجله ولی که فرج وقتی فایده داره تو اعتقاد به اعتقاد امام زمان هم داشته باشی. ملعون بود فکر کنم، الان روایتش الان یادم دقیقا نیست، که کسی که یا مبغوض خدای متعال یا ملعونه، حالا الان این اولش یادم نیست، حالا کسی از بچه‌ها یادشون بود چون روایتو قبلا زیاد خوندیم، کسیه که اقتدا بکنه چی به یه امامی معتقد باشه ولی به او اقتدا نکنه. ما امام زمان رو قبول داریم، معتقدیم، اما به اون اعتقاد یعنی اقتدا نکنیم. او میاد چیکار میکنه؟ حکومت‌های مستکبر رو نفی میکنه. این میگه آقا اصلا نفی استقبال لازم نیست، بذارید آقا مقام معظم رهبری، چقدر اصرار، چقدر اصرار، چقدر اصرار، چقدر اصرار، بذارید من برم سر میز مذاکره بنشینم، من با گفتگو حل میکنم قصه مشکل خودمون با آمریکا رو. هر کرد تو عز و بهل اسلام و اهل حکومت، حکومت خدا اسلام رو عزت بهش میبخشه، به اهل اسلام هم عزت میبخشه. اهل اسلام رو چرا؟
چون اهل است، چون در جامعه بندگی میشه سکه رایج. آخ آخ چقدر قشنگ میشه اون جامعه. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، من اگر حکومت بکنم به وسیله مهدیم، یعبدوننی لا یشرک به وسیله پیغمبرم، به وسیله ورثش، به وسیله هر کسی دیگه ای که از اولیاء من فرستادمش، یعبدوننی مردم بنده من میشن، لا یشرکون بی شیئا، یعنی مردم دیگه سراغ قدرت دیگه ای نمیرن، من حکومت بکنم مردم دیگه سراغ قدرت دیگه نمیرن. انقدر سطح جامعه، فهم جامعه، درک جامعه، شعور جامعه، ایمان و باور جامعه میاد بالا. تو عز به الاسلام و اهله و تو ذل به النفاق و اهله، نفاق و اهلش هم ذلیل میشن. اینجا این تو عز به الاسلام و اهله رو حالا یه کمی متوجه، یه ذره متوجه میشیم. ما ها الان همه عاشق امام حسینیم. یکی از جهاتی که عاشق امام حسینیم، غیر از عاشق شخص امام حسین، عاشق کاری هستیم که او کرده. کی کرده این کارو؟ الا ترون الى الحق لا يؤمل به و الى الباطل لا يتناهى عن لا يرغب المؤمن في لقاء الله محقا فاني لا ارى الموت الا السعاده ولا حیات مع الظالمين الا برما. این چه عزتمند حرف میزنه؟ به حق عمل نمیشه، از باطل نفع نمیشه. من زندگی با مردمی که به حق عمل نمی کنن، مردمی که یزید رو باهاش نمی جنگن، من زندگی با مردمی که با یزید نمی جنگن رو ننگ می دونم. فانی لا ارى الموت، مردن برای من سعادته، نه شهادت ها، شهادت که برای همه سعادته، مردن برای من سعادته. تو جامعه ای نباشم که این جامعه میپذیره، میپذیره حکومت طاغوت رو. میبینی اصلا آدم احساس غرور میکنه. ابوالفضل عباس میاد تو میدان، والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی و عن امام صادق الیقینی نجل النبی طاهر الامینی. دستامو قطع کردید؟ قطع کرده باشید، ضربه ذره ای نمیتونید به دین من ضربه بزنید، نمیتونید منو از امامم جدا کنید. این عزت رو آدم میبینی. اصلا امام حسین، اهل بیت، این چه عزتی، چه قدرتی به انسان میدن. والا به حضرت عباس، من بچه ابتدایی بودم، جلوی گارد زمان شاه وای میستادم، خدا شاهده، به عنوان بچه کلاس دوم سوم ابتدایی، نوجوانا برای شما میگم، تنها چیزی که به ما انرژی میداد از سربازای گاردشان نترسیم که اسلحه دستشون بود، نشسته بودن ماشرد، یعنی دستشون رو ماشه بود، این بود که ما گفتیم ما امام پیرو و امام حسینیم. خدا شاهده، یعنی امام حسین به من بچه دوم سوم ابتدایی قدرت میداد. یه سرود مقبرشا تو مدرسه خوندم، یک سیلی خوردم، از طبقه دوم اومدم پایین، خدا شاهده درد حس نکردم. یعنی انقدر انرژی داشتم که توی بچه مثلا کلاس سوم ابتدایی تونستی پشت بلندگوی مدرسه مقبرشا بگی، همه بچه های مدرسه رو وادار کنی مقبرشا بگن تو حکومت شاه. خدا شاهده، حتی بند خدا بعدش از من عذرخواهی کرد، خودش پدر شهید شد، ولی بعد از پیروزی انقلاب، ولی خدا شاهده ها، همین الان من خاطره رو دارم مرور میکنم، یادم هست چجوری زد از پله ها با مغز اومدم طبقه دوم، اومدم طبقه اولم کف، ولی درد یادم نمیاد، اصلا درد حس نکردم. چرا؟ این انرژیه رو کی داده بود؟ کی انرژیه رو داده بود؟ تو عز به الاسلام و اهله. حالا اون که بچه دوم سوم ابتدایی، من خودم میگم و بیرون نگم که وقت نگی دروغ داری میگی. خدا وکیلی جبهه رفتیم قرارگاه سرات، من رفته بودم، رفتیم جزیره مجنون، اونجا باید کریز و این حرفا تو خط و این حرفا میزدیم. من با یعنی یگانمون یگان مهندسی رزمی بود، اصلا کارش سنگر ساختن بود، اولین نظام من این بود. ها حالا چه جوری قاچاقی و چه رفته بودیم اینا شامه بمونه وقت نیست، همون رفتیم تو خط تو خدا شاهده سر سوزنی ما احساس ترس و وحشت نمی کردیم. سیبیل کروف چون خیلی از این راننده های تریلی رو به زور می گفتن باید چند وقت جبهه باشی، الا دفترچه بهشون نمی دادن، چون راننده تریلی و راننده کامیون که دیگه انقدر بسیجی ما نداشتیم که باید یه دوره راننده کامیون ها می اومدن. حالا بعضی از اینا شانسشون می خورد پشت جبهه بودن، بعضی ها شانسشون می خورد خود خط مقدم بودن. قرارگاه ما همیشه دعوا بود، دعواهای همه چیزا، یعنی مدرسه ای، من کلمه ندارم استفاده بکنم، راننده تریلی، دعواهای اینجوری، من نمیرم اون نمیره، نمیدونم این چاقو بکشه اون زنجیر بکشه این قمه بکشه اون چیکار کنه اون سوال کنه. اصلا خدا درجاتش رو متعالی کنه اگر شهید شده، اگر هم هست که خدا پایدارش بداره. فرمانده گردانی داشتیم خنده خدا مظلوم، این راننده ها بعضیشون میخوردنش اصلا، این ولوهای سپاه آک نو به اینا میدادن میرفتن تو خط برای زدن خاکریز و اینا یه دو تا خمپاره میخورد بغل ماشین، راننده ول میکرد ماشین رو میومد عقب، آخ آدم درش میسوخت، این ماشین نو میشد سیبل عراقی ها. خب ما اومدیم اونجا، من به عنوان بچه 12-13 ساله بین 12 و 13 گفتم آقا ما 7-8-10 تا دانش آموز 13-14 ساله ایم، به ما رانندگی تریلی یاد بدید، با این راننده تریلی ها میریم جلو، هر راننده در رفت ما ماشینو میاریم عقب. اولش پروژه خنده دار بود ولی دیدن ارزش داره، حتی یک کمی هم هزینه داشت. چون وقتی شما حساب کنید ما تو شهر بابامون دستمون موتورم نمیداد سوار بشیم، حالا تو رفتی اونجا کامیون سوار میشی، من اولین ماشینی که تو عمرم سوار شدم خاوره، این رانندگی کردم، این قبل از این که پیکان سوار شم، نمیدونم مثلا این حرفا، اولین ماشینی که رانندگی کردم 13 سالگی خاور، با خاور یاد گرفتم دیگه، با ولوو و با بنز دهتون دیگه داشتیم این جاده ها رو گز میکردیم 13 سالگی، چون نبود نیرو، انقدر نبود. خب ما گفتن اول هر روز توی این آموزش این بچه ها فهم می کنه، بچه ها ما عشق این بود که اسباب بازی کامیون داشته باشیم، پولش هم نداشتیم، معمولا می اومدیم ترکیبی خودمون درست می کردیم، این پول نداشتیم اون موقع بریم اسباب بازی کامیون بخریم، شما الان پول دارید برای بچه هاتون می خرید. ما اون موقع یه چیزی پیدا می‌کردیم، یه تخته هم پیدا می‌کردیم، یه چهارچرخی هم واسش درست می‌کردیم، میشد تریلی، خودمون یه چیزی درست می‌کردیم. حالا رفتیم اونجا ولوو نو مشما رو صندلیشه به ما میدادن گفتن رانندگی کن. خب معلومه دیگه تو مقرمون که اینا یاد بگیرن هر روز دو سه تا چپی داشتیم، این چپ ولوو چپ بنز، حالا بیان اینا رو دوباره با لودر برگردونن بردنن آقا درست رانندگی کنین، تو رو خدا اینجا بچه بازی نیست اینا هیچی. خلاصه یاد گرفتن این بچه ها دیگه، میرفتیم خط و راننده ها که جیم میشدن بعضی هاشون ما سوار میشدیم اینا رو برمیگردوندیم عقب، خیلی کار ساز بود. میخوام بگم چرا اونی که 50 سالش بود 60 سالش بود مثلا کمتر بیشتر بود، راننده ها اون موقع سن بالا بودن سن پایین، که ما راننده جاده نداشتیم، که جاده بیابون نداشتیم، چرا اونا میترسیدن از گلوله، ما چرا نمیترسیدیم؟ دست ما نبود، ترس که دست ما نیست. آقا شما الان یه وقتی بترسی به خودت میگی نترس، بعد نمیترسی؟ ترس که دست ما نیست، خدا نمیذاش بترسی. اونم اون 7-8 سالی، این 13-14 سالگی دیگه، حالا بعدش هم که همینجور جلوتر اومدیم و دیگه دست به یخه با خدای متعال شدیم تو کربلای 5، دیگه گفتیم بزن دیگه، چرا نمیزنی؟ من وایسادم بزن، ترکش بزن، تیر بزن دیگه، اینجوری بود دیگه، من 17 سالگی میم بود دیگه. وقت اینجا اومده بودیم من ده خدایی میگفت تو این قصه منتظری تو نمیترسی؟ گفتم ببین من میخواستم بترسم باید چلمچه میترسیدم، اون موقع من 16-17 سالم بود، الان دیگه 23 سالمه، زشته دیگه اینجا بخوام هستم.
مثلا وزیر کشور عبدالله نوری بترسم که کلی هم آدم کشته باشه.
چرا ما نمیترسیدیم؟ چرا بچه رزمندان نمیترسیدن؟ اصلا حکومت خدا اینجوریه. جبهه وقتی کار دست خدا باشه چنان انرژی به تو میده، چنان نیروی به تو میده، نگو و نپرس. اصلا دلی پیدا میکنی که اصلا هیچ جایی دیگه اون دلو دیگه پیدا نمیکنی.
یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. معلوم زمانی که حکومت حکومت دست امام زمان باشه، مردم بندگی غیر خدا رو نمیکنن، اصلا خدا رو با هیچی عوض نمیکنن. مشکل این بوده که تو این 1400 سال کسی اجازه نداده خدا حکومت کنه به معنای اینکه اولیاء خدا حکومت بکنن. نذاشتن.
اگه میذاشتن
امیرالمومنین حکومت میکرد، اگه میذاشتن امام حسن حکومت میکرد، اگه میذاشتن امام حسین حکومت میکرد، اگه میذاشتن الان امام زمان حکومت بکنه،
وقت میدید که عالم چه خبر میشد. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا.
تو عز و بحل اسلام و اهله. وقتی خدا حکومت بکنه اسلام و اهلش عزتمند میشن. چرا عزتمند میشن؟ چون عزت از ایمان برمیاد. ان العزت لله و للرسول و للمؤمنین. خدا و رسول که ما نیستیم، میمونه عزت برای غیر از خدا و غیر از رسول، برای کسانی که اهل ایمانن. ایمان عزت میاره.
یه ملتی رو میخوای ملت ذلیلی کنی، ایمانو ازش از بین ببر. ایمانشو از بین بردی، ایمانو با چی از بین ببر؟ یکی از چیزی که الان دارن از بین میبرن با چیه؟ با ناامیدی، با یأس. یأس اصلا برادر شرکه. یعنی یأس کفر میاره. این که میبینی مقام معظم رهبری چند ساله داره میجنگه با کسانی که مردمو مایوس میکنن، به خاطر اینکه مایوس کردن مردم یعنی مشرک کردن مردم.
مشرک کردن مردم یعنی کافر کردن مردم. کافر کردن مردم یعنی ضعیف کردن مردم. مردم رو ضعیف میکنه. یأس جامعه رو ضعیف میکنه. ناامیدی جامعه رو ضعیف میکنه. آقا درد هست، مشکلات هست، خب باشه، هست، خب ما هم هستیم. امیرالمومنین فرمود شیعه من کلجبر راسخ، مؤمن کلجبر راسخ، خب ما هم هستیم. حضرت امام میفرمود تش اینه که ما گرسنگی بمیریم دیگه. ما میمیریم اما ذلت زیر ننگ امریکا رو قبول نمیکنیم. والا از گرسنگی هم نمردیم. 36 میلیون نفر تبدیل شد به 85 میلیون نفر. سختی کشیدیم و میکشیم، اما سختیه که نمیتونه ما رو ناامید کنه، مایوس بکنه.
یأس آدم رو اینجوری میکنه، آدم رو کافر میکنه، مشرک میکنه. شرک آدم رو ضعیف میکنه، ذلیل میکنه، خار میکنه. تو عز به حل اسلام و اهل. وقتی خدا حکومت بکنه اصلا جامعه امیدواری میشه. جامعه امیدواریه. بچه ها رو دیدی؟ بچه ها اونی که پدر نداره آدم خیلی آسیب پذیریه. آدم آسیب پذیریه. زندگی هم میکنه، گاهی اوقات میان مشاوره میکنن، میگن ببین با این آقا داری ازدواج میکنی، ایشون پدر نداره. یه وقت توقع یه کسی که یه مردی که پدر داره رو نکنی. یه جاهای این پدر شوهر تو پس فردا میخواد شوهرت بشه، یه جاهای کم میاره که شاید مردای دیگه کم نیارن. اگه کم آورد بروش نیاری. این دست خودش نیست. آدم باید پدر داشته باشه، به پدرش تکیه کنه. قوامون. اونی که پدر نداره تو خانواده بزرگ میشه، هر چقدر مادری کنه، پدری کنه، هرچی، جای پدر هیچ وقت بر نمیشه. یه مقداری شخصیتش اینجا یه نقیصه ای داره. وقت تو زن حق نداری وقتی یه چیزی بگی که این چه وضعشه، تو چرا انقدر سستی، چرا انقدر فلان شده، چرا انقدر اینجوریه، تو چرا تصمیم درست نمیگیری، چرا تصمیم میگیری، چرا وای نمیسی، چرا هلی، چرا بری فلانیو ببین، مثلا باجناقو ببین، برادر منو ببین، اون عموتو ببین، باباتو ببین، چی داداشتو ببین. اینجوری نمیتونی بگی.
ملامتش بکنی، سرزنشش بکنی مرد تو، داری خودتو خراب میکنی. چرا؟ چون وقتی که تو هم ملامت کنی همسرتو، هر زنی ملامت کنه همسرشو، زندگی خودشو سیاه کرده. چرا؟ چون وقتی مرد ببینه زنش داره ملامتش میکنه، از درون میشکنه، چون زن در درون مرد جا داره، به روی زن نمیاره ها، ولی از درون میشکنه. شنیدی میگن فلان چیزو بخوری پوکی استخون میگیری، بعد از یه مدتی تقی دستت میخوره یه جایی خورد میشی؟ بعضی از زنا عاقل نیستن، نمیفهمن، مردشون رو زایه میکنن، مردشون رو جلوی بچه ها زایه میکنن، مردشون رو جلوی پدر و مادر خودشون زایه میکنن، مردشون رو جلو خودش زایه میکنن. وقتی زایهش کردن چی میشه؟ این مرد از درون پوک میشه. از درون پوک بشه، هر ایرادی داشته باشه ایرادش 10 برابر میشه. زن عقلش نمیرسه دیگه.
آقا خب این مرد ما مردی نمیکنه دیگه، بالاخره آخه چی آخه؟ بهش میگید بابا خونه، میگه بابا نمیشه. بهش میگی چی؟ نمیشه. هی کوس ناامیدی میزنه.
خب من باید با این چیکار کنم؟ تو که نمیتونی طلاق بگیری بری یه شوهر دیگه بکنی، زندگی تباه میشه. باید با این مرد زندگی کنی. خب من این مرد رو چیکار کنم با این وضعیت سستیش؟ هیچی، شروع کن تقویتش کردن. این 5 تا نقطه ضعف داره، 2 تا نقطه قوت داره. اون نقطه قوت ها رو تقویت کن، نقطه قوت ها رو تقویت کن، از درون قویش میکنی.
میگه همه عالم منو ملامت کنن، همین که خانومم منو قبول داره من بس برام. این تقویت میشه، این تقویت میشه، از درون تقویت میشه. چون وقتی که تو ازدواج کردی با این مرد، شدی بخشی از وجودش، اینو بفهم، و اونم شده بخشی از وجودت. این روانشناسی های غربو بریزید سلطه آشقار، آبم بگیرید روش، که میگه آقا زن و مرد دوتا جنس تو شهوترانی و کسافتکاری. میگه آقا جنس عدالت جنسیتی باید باشه. یعنی چی مرد؟ یعنی چی زن؟ این مرده میخواد زن بشه بذارید بشه، اون زنه میخواد مرد بشه بذارید بشه. اونجا میگه عدالت جنسیتی، اینجایی که تفاوت بین زن و مرده
بابا باید سر جاش باشه، زن باید سر جاش زنی کنه، اون مرد باید سر جاش مردی کنه. روانشناسه برمیگرده میگه نه آقا، شما دوتا چیز مخالف، اصلا شما باید به تفاهم، اگه به تفاهم نرسیدید باید جدا بشید. هیچ زنی با هیچ مردی به تفاهم نمیرسه، معلومه که نمیرسه. اینا چرخدنده هاشون با هم فرق داره، باید جاشو پیدا کنن چفت بشن.
مهره با پیچ هیچ وقت شبیه نیست، منتها باید چفت بشه به هم دیگه، بعد وقت ببینید چه و میتونه چه وزنی رو تحمل بکنه. زرتی بچه هاتون رو نفرستید برای مشاوره، اختلاف پیدا میکنه، میگه برو مشاوره. بابا بره مشاوره خرابتر میشه، همه چی بهم میزه. این الان مشکل تو خونه پیدا کرده، باید بتونه خودش مشکلش رو حل کنه. اصلا ازدواج کرده که بتونه مشکل حل کنه. گاهی اوقات دیگه گذشت، گاهی اوقات به ما میان میگه آقا ما یه مشکلی نمیخوایم با شما صحبت کنیم. من اصلا صحبت نمیخوام، برو نمو کارتون. به من چه حاج آقا فلان بابا؟ آخه این فلانی شما رو قبول داره، اون یکی میگه اون یکی تو رو قبول داره. گفت ببخشید من مگه میخوام باهاش زندگی کنم؟ تو میخوای باهاش زندگی کنی؟ بشینید برنامه‌ریزی کنید، در بیارید، به راهکار برسید، راهکار رو عمل کنید. بعد سرتون بلنده میگی ما سال 5 ازدواج، سال 6 ازدواج، سال 10 ازدواج، سال 2 ازدواج یه مشکلی خوردیم، حلش کردیم. میدونی این مشکلی که بخورید خودتون حلش بکنید چه نیرویی پیدا میکنید، تا اینکه حاج آقا فلانی بیاد حل کنه. بعد زرتی هر اتفاقی میفته حاج آقا فلانی، حاج آقا فلانی هم مثل کپسول میمونه، مثل این قرص میمونه، چند بار ازش استفاده کنی دیگه زده ضربه میشی، میری سراغ یه حاج آقای دیگه، یه دارو. چرا؟ بعد مدیریت کنی. اون ورم بالا رو داری، میگه منم هستم، منم کمکت میکنم، من خدا کمکت میکنم، با برنامه من پیش برو. من محبوب ترین بنا در اسلام بنای ازدواج و کانون خانواده است. وقتی محبوب خانواده کانون خانواده خدا، قبل از اینکه پدر مادر خانم پدر مادر آقا چی شد ما رفتیم بحث خانوادگی داریم میکنیم، نگاه های شما آخه یه جوریه میگی برو ببینم تش چی میشه، راست نمیگم؟ نه یکی کورش اون فقاری که مشتریش نشنسته. تو که نه، تو که اصلا حرف گوش نمیدی که، میگه باقیشو فردا شب بگو. آقا فردا شب بگم یا من میگم؟ مثلا تو اصلا حرف گوش نمیدی. درست شد؟ بعد خودت حل کنی، بعد مدیریت کنید. میگه میگه خانم الان این مسئله است، خب باشه بشینیم حل کنیم ببینم، اینا امتحان میکنیم. آقا این نشد، خب باشه یکی دیگه امتحان میکنیم. طوری نیست. چطور بچه میخواد راه بیفته صد بار این خانومه وای میسته، این میخوره زمین پا میشه دوباره، میخوره زمین پا میشه دوباره، میخوره زمین پا میشه دوباره. تو زندگی خانم همینقدر باید صبر کنی. بچه داری کردن به مراتب صبر، حالا خانوما بعدش برداشت نکنن و بچه داری کردن به مراتب سهلتر آسونتر از شوهر داری کردنه. شوهر داری کردن هنر میخواد، بعضی هنر شوهر داری ندارن، یه هنره. من گاهی اوقات خانوما سرصداشون زیاد میشه، بچه ها میگم خانوما یه هنری به کار ببندیم، بچه ها خلاص دو ثانیه ای بچه ها ساکتن چون واردن. اگه مینی سر صدا از اون ور داره میاد، یعنی یا رفته خانم تو موبایل، یا داره با رفیقش حرف میزنه، یا میگه بابا بچه که تو خونه بچه، بذار بدوه به من چه. بخواد مدیریت کنه، یک ثانیه بچه ها رو مدیریت میکنن، ده تا بچه هم داشت روشن مدیریت میکنن. همچی هنر دارن ماشالله که نگو، بستگی داره از هنرش استفاده کنه یا نکنه. حالا هنر بچه داری چقدر لازم داره؟ شوهر داری هنر خیلی بیشتری لازم داره، اون دیگه بچه نیست، ولی باید داشته باشیش. به این میگن حسن و تبعل. برای همین گفتن جهاد المرأه است، جهاد زن اینه که بتونه شوهر داری کنه. تو باید همسرتو بشناسی، همه چیشو در طی زندگی تجربه‌ای که میری جلو باید همه چیشو بشناسی، کجا سردیش میکنه، کجا گرمیش میکنه، کجا عصبانی میشه، کجا خوشش میاد، کجا چی میشه، کجا چی میشه، کجا چی میشه، نقطه ضعف اینجا، اینجا نقطه قوته، من اینجا رو تقویت کنم، اونجا رو اصلا به رخش نکشم، چی نشه، هر نشه، بر نشه. یک صحنه ای رو باید زن مدیریت کنه. بیا و ببین او دختری که تقی به توقی میخوره میره، مامان مامان مگه با این زندگی کرده که الان به تو دستور عمل بده؟ مامان تو خونه شوهر خودشه، اون خیلی هنر بکنه مرد خودش رو اداره کنه. اون چه میدونه الان شوهر تو کیه، چیه، چه جوریه، چه اختزاعاتی داره؟ مامانم گفته من این کارو انجام بدم. خب مامانه بنده خدای تو رفتی خونه رو ترک کردی، رفتی تو خونهش، میگه چیکار کنم، دخترم داره رو دستم میمونه، یه چیزی بگم حالا بره. بعد بتونه مردداری بکنه، زن باید بتونه مردداری بکنه. ببین تو اسلام اینقدر اینقدر دستورالعمل هست، برای یه لیوان آب دادن دست شوهر ببین میگه ثواب شهادت داره. یه لیوان آب دادی دست شوهر، تو کاری نکردم که. یعنی اسلام میاد به تو یاد میده که حتی چه جوری این لیوان آبو بدی دست شوهرت. مگه بیر خورده کمرت؟ خب باشه برو خود بخور. اینجوری هم میشه داره کرد؟ چیه باز تو خستگی تو برداشتی آوردی خونه؟ من از صبح نشسته بودم، این بچت من یه گذاش از صبح تا حالا منم سرد پام، برای من قیافه نگی، منم خستم، برو ببینم خودت، برو سر یخچال. خب ببین اینجوری که شد دوتا مرد، بعد هیچ مردی با هیچ مردی نمیتونه زندگی بکنه. مرد خانومش میشه انیسش، مونسش، زن آغاش میشه قویمش، تکیهگاهش، امیدش، تکیهگاهش، امیدش. یه کانون خانواده به این کوچولویی انقدر قواعد داره. حالا شما حساب کنید این سیستم جهانی رو خدا بخواد اداره کنه، به حضرت عباس بهتر از همه داره میکنه. اون که برای یه خانوادهش انقدر برنامه‌ای دقیق داره، برای سیستم جهانی
اقتصاد جهانی، فرهنگ جهانی، برای نظام جهانی، برای اینا برنامه نداره، برای همش برنامه داره. و شما نسلی هستید که دارید میرید توی این، دارید میرید توی برنامه مدیریت خدا، دارید میرید، دارن ما رو میبرن با سرعت تو دوره حکومت بقیت لاعظم ارواح نافدا.
فقط باید کمک کنیم. انقدر تو دعای نوت بخوندی اعنا علا تعدیت حقوقه الی و الاجتهاد فی طاعته و اجتناب معصیته و منون علینا برضا، انقدر خوندی الان باید عمل کنی، کمک کنی. چجوری امام زمانو من کمک میکنم؟ آقا فرمود چجوری میتونید کمک بکنید؟
ایمانتو ببر بالا، ایمانت به اون کسی که میتونه عالمو اداره بکنه، ایمانو ببر بالا.
آقا مسائل اخلاقی و با مسائل اجتماعی چرا قاطی میکنید؟ قاطیه، فدات شم، همش با هم قاطیه،
چون مدیر همش یکیه، اونم خداست. یعنی نیکی رفته بودن اون سر دنیا و برگشته بودن، یکشون برگشت گفتش که آره من اونجا بودم، دیدم من و مقتی میرم هموم خودمو میشورم، این شیر آب داره بازه، همینجوری آب داره میره، ازش کاری ندارم، مصرف نمیشه، شیر آب بازه. گفت همون موقع دیدم که این شیر آب بازه، آب ازش نمیاد، آتیش داره ازش میاد. برگشتم دیگه گفتم وقتی خودمو میشورم شیر آب بازه میذارم. شیر آب باز بذاری، حالا شما توی حکومت چی میگی؟ بهت میگن آقا مثلا مصرف آب مثلا چی؟ نمیگن؟ حالا این قصه معنویه یا اجتماعیه یا سیاسیه؟ الان توی سندهای جهانی آب یکی از اصلی ترین سندهای جهانیه. برید ببینید یونیسکو، یونیسف برای آب دنیا چه نقشه‌ای کشیدن. اصلا هیچ چیزی شما تو معنویت ندارید که با واقعیت ارتباط مستقیم نداشته باشه، هیچ چیزی ندارید. ایمانو باید ببری بالا، بتونی کسی بشی که خدا ازت استفاده بکنه تو این جریان حکمرانی. داری الحمدلله خوب پیش میری، در کل آدم نگاه میکنه مسیر مسیر خوبیه، اد ادم انصافاً خوبن، انصافاً. همین امسال شبهای قدر با سالهای گذشته قابل مقایسه نبود، همین یاد خودمون، یادهای دیگه، شبهای قدر، همین جلسه ما الان، همین جلسه ما سالهای گذشته، زمانش هم زودتر از این زمان بود، نه دیگه الان ساعت 11 و ربع، اون موقع شاید 10:30 مثلا بود زمان منبر و اینا، ولی انقدر توجه، انقدر جمعیت، انقدر نبود. شب آخریه، یه شب مونده به آخر. خب اینا چیه؟ پس مسیرمون درسته، داریم درست انشاءالله میریم به هدایت الهی، فقط سعی کنیم خودمون هم یه نقشی داشته باشیم، خودمون هم توی این مسیر یه نقشی داشته باشیم، خودمون هم یه کاری بکنیم. قیامت اگه رفتیم بتونیم به خدا بگیم خدایا ما هم یه قدم برداشتیم برای حکومت تو، برای آماده کردن مردم برای حکومت تو. وقتی یه دهی فقط به دنیا پرداختن، باید بری باش بشینی حرف بزنی، بگی دوره دنیا پرستی دیگه تموم شد، دورش گذشت، زشته به خدا. اونایی که ابا عبدالله الحسین رو به شهادت رسوندن دنیا پرست بودن، الان هم که دوره آمدن امام زمانه، ما هم دنیا پرست باشیم، زشته دیگه. دنیا رشد کرده،
بیا ببین چقدر ها از دنیا به راحتی چشم صرف نظر کردن. اینجوری دیگه فکر نکن، اینجوری که تو فضای مجازی دارن میگن، اینجوری که دارن منعکس میکنن توی رسان، اینجوری خیلی نگاه نکن. اثر منفی خیلی فیلم ها و سریال ها و خیلی از این اتفاقات تو فضای مجازی رو تو باید بری مثبتش کنی. بشین آروم آروم انقدر با قرآن انس بگیر که برای هر کدوم از حرفات بتونی یا قرآن بخونی، ببین خدا داره اینو میگه، ببین خدا داره اینو میگه. باید با قرآن کار کرد.
الان فرق میکنه با 1400 سال پیش. الان کسی قرآن بخونه کسی بهش اهانت نمی کنن، به خدا نمی کنن. حتی کسانی که ظاهرم رعایت نمی کنن احترام میذارن، به قرآن احترام میذارن. اون یه روزی بود که قرآن و قاری قرآن احترام نداشت. باور میکنید ابا عبدالله از کربلا تا شام 7 بار قرآن سر بدون بدن؟ 7 بار تا کوفه. تو دیگه چی میخوای؟ چی باید خدا باید چی کار کنه تا بفهمی اشتباه کردی؟ اشتباه کردی حسینو کشتی؟ باید چه کار کنه خدا تا بفهمی اشتباه کردی؟ جبران کنی؟ بابا کوفه نامرد، مگه نمیبینی یه سر بدون بدن بالای نیزه داره قرآن میخونه؟ اصلا شما باورت میشه؟ اگه چه این خدا نکنه، خدا نیاره اون روزو. بابا ما الان شهدامون اصلا چشم باز میکنه، شهید لبخند میزنه، یه دفعه مردم دور این جنازه تکبیر میگن، الله اکبر میگن، کلی ها اعتقاد و نظراتشون عوض میشه، به خدا عوض میشه. فرمانده من حاجی اکبر صادقی بدنش آوردن تو خونه، دیدیم میبرن مادر شهید ببینه، بدن آوردن تو خونه، من اونجا بودم. مادره یه نگاه به صورت پسر جوانش کرد، جوان یه نگاه به صورتش کرد، گفت پسرم قربونت شکل ماهت برم، تو که میدونی من خیلی لبخند تو دوست داشتم، خوش به حالت شهید شدی، نوش جونت پسرم، ولی من دوست داشتم لبخند تو ببینم، میشه یه بار دیگه به مادر لبخند بزنی بری؟ خدا شاهد، دوربین اونجا بود، 14 تا عکس بچه ها گرفتن، چشمشو باز کرد، لبهاشو باز کرد، 14 تا عکس گرفتن، تا وقتی باز کرد دوباره بست، به صورت مادرش لبخند زد، دوباره کفنو بستن و بردن. گفت خب ببریدش دیگه، پسرم پس میشنوه، حواسش به من هست، هوای مادرشو داره. صدای تکبیر جمعیت بلند شد. آخ چی دیدن؟ یه شهید که سرش به بدنش بود، چشمشو باز کرد، لبخند زد. ولی یه شهید من سراغ دارم، بدنش کربلا بود، سرش متحرش کوفه بالای نیزه، شروع کرد قرآن خوندن، و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب. چه کار کردن؟ یه گریه ای کردن مردم و تموم شد رفت. این سر حرمتش حفظ شد؟ نه، بدتر شد. سر بالای نیزه تو کوفه، شام که رسید رفت تو تجد شراب. توهین چند برابر شد؟ تو کوفه اگر چند نفر سنگ به سر مطهر امام حسین زدن، اولش نمیدونستن این زنهایی که سنگ میزدن حسین ابن علی، پاره تن پیغمبر. اینجوری نگاه بهشون نگو، بهشون گفته بودن یه خارجیه، یه کسی که خروج کرده به امیر المومنین به عنوان یه نعوذ بالله نستجیر و بالله پناه به خدا، به عنوان یه منافق و خارجی میزدن. تا آخر سر اون زن فهمید این قافله پیغمبره، داشت سنگ میزد، آهای این چه حجابیه که با این بی حجابی اومدید وارد شهر مسلمان. دختر امام حسین گفت زن خجالت بکش، دیگه نامسلمون به ما نگو. زنه بالای بام گفت من شما مسلمونید؟ واقعا از او تعجب. گفت بله که ما مسلمونیم. گفت کدوم مسلمونا؟ ما را چه شهری؟ ما چه دیاری؟ ما کدوم سرزمین؟ شما چجور مسلمونی هستید این وضع دارید؟ دیگه الان وضع چجوری بوده؟ الان شما زنتون، ناموستون، خواهر و مادر بیرون بیان بهت بگن یه ذره بی حجاب یعنی چی؟ وی چه وضعه؟ فرمود ما مسلمونیم. بله مسلمونیم. کجا؟ فرمود مسلمونای مدینه. ها گفت مدینه؟ سنگو گذاشت زمین. مدینه؟ دوید از پشت بون اومد پایین. گفت شما خانوم من زینب هم میشناسید؟ زن اونی که داری میزنی زینبه.
اومد رفت در زد در خونه ها رو، گو نزنید،
هر کی چادر داره مقنعه داره بیاره.
اینا سنگ میزدن به سر ابا عبدالله. بعدش بعد از قرآن خوندن ابا عبدالله و فهمیدن کوفیان که وضعیت اینه، دیگه مشکل حل شد، دیگه نزدن تو کوفه، فقط شام مون. کوفیان که نیومدن شام، سه روز این سر و بالای دروازه آویزون کردن، کسی دیگه این سر رو نمیشناسه، نمیشه شناخت. ظل آفتاب و سر و روی خاک و خاکستری و لب و دهان شکافته و از دروازه برداشتن آوردن، لا اله الا الله، به در کاخ آویزان کردن.